بسم الله الرحمن الرحیم. اشارتون حوزا یتحرک الحیوانو به شیئن غیر جسمیت هلتی لغیره و به غیر مزاج جسم هلتی یمانه و کسیرن حال حرکتهی فی جهت حرکته بل فی نفس حرکته. اون عبارت آقا اگر تعبیر ما صورت ابهام داشت و کل ما یجعلونه عذرن عن ذلك فهو عذر عن هذا الكلام، حرف روشن آقا که فخر رازی ایشون اونجا گفتن که ما ذات خودمون را ادراک میکنیم، اصلا به ذهن ما نمیاد حرف نفس، تصور نفس که ذات رو یک طرف میگذاره، نفس رو یک طرف. در اون عبارت همین دو خط قبل، ذات رو یک طرف گذاشت، نفس رو یک طرف، و حساب ذات و نفس رو مثل اثبات مغایرت بین نفس و بدن قرار داد. که چطور شما جناب شیخ گفتی که ما به این دلیل در اون حال هوای تلق مثلا و انسان معلق با اون اوصاف به خودش آگاهی داره و و غافل از بدنه، مغایرت رو از اینجا ثابت کردید؟ همین حرف رو هم در این گفتار ما قرار بدی که ما به ذات خودمون آگاهی داریم و اصلا علم به نفس نداریم. هر چه اونجا میگید اینجا هم بگید، همونطوری که اونجا نفس قید از بدنه، اینجا هم ذات قید از نفسه. که فکل ما یجعلونه عذرن عن ذلك فهو عذرن عن هذا الكلام، مقصودشون انما الکلام. آقای جنبه تاریخی که در این عبارت مرحوم خواجه در زیلش فرمود، ان هذا الرجل اعظم قدرا من ان یجهل امثال هذا لکنه یتجاهل فی کثیر عن المواضع تقربا الی الجهال. عرض کردیم که این صفت بسیار بد است برای عالم که بخواهد قلمش را، دهنش را و آدابش را، رفتارش را برای تقرب به جهال، در راه تقرب به جهال قرار دهد. بدترین آفته، همونطور علایزی را که در اون درس برزشوندم. منتها از جنبه تاریخیش که مرحوم خواجه این فرمایش را چرا عنوان فرمود، توجه داشته باشید که در اون زمان از یک طرف از کار غزالی که تهافت نوشته و از طرفی هم از کار خود فخر رازی و دیگران هم دامن می زدن، زمان خیلی قال و قیل و اختلاف و تشاجر و تشاغب بین حضرات بود، اشخاصی که علمای عوام بودند و عوام علما، اونها هم خیلی دامن می زدن که منطق نه، برهان نه، فلسفه نه، استدلال نه. اینها به یک سلسله حرفایی که یه دهن مثلا متقشف باید بگوید بدون نحوه دامن می زدن، و چون اون حرف شهرت داشت، قال و قیل خیلی بود، می شود که در چون این شهرت های کذایی بعضی ها برای تقرب به جهال بدون ها تا تقرب بجوین، حرفایی بزنن برای تقرب بدونها، همونطور که خواجه فرمود. این عبارت را برای چه خواجه در این اسنا بدین صورت آورده؟ رو حساب این نکته تاریخی تو ست حدیث مفصل بخوان از این مجمل. خب حالا فرمایش امروز شیخ، فرمایشون به صورت اشاره که عنوان فرمود، حالا ما مغایرت نفس با بدن را ثابت کردیم و اون نحوه خیلی به طور فطری که ما به عرض رسوندیم در مغایرت نفس و بدن، قید از اون وجهی را که مرحوم شیخ فرمود، اون هم خیلی قابل اعتنا بود که به عرض رسوندیم، تکرار نکنیم، وقت شریف شما نگیریم. حالا امروز فرمایشش اینه که میخواهیم بگیم که نفسی که متحرک است، نفسی که مدرک است، این نفس غیر از مزاجشه، غیر از جسمیتشه و فرمایشاتی که در اسنای اشاره داره که همینطور جسته جسته برد میرسانیم. اینجا در عبارت یکی دارد حوزا ابتدای عبارت، یکی هم فرمود حوزای تحرکل حیوان، که نسخه ها بعضی ها دارن الانسان، ولیکن عبارت شیخ الحیوان است. نسخه های خیلی صحیح و اصیل که نگاه کردیم از پیش و یادداشت کردیم، اینها همه الحیوان هست. منتها چون جناب خواجه در اسنای شهر حرف را آورده در باره اثبات نفس انسانی که هو الاهم لنا، سر حرف را برگردون در باره اثبات نفس و مقایسه نفس با مزاج و با جسم، این تعبیر جناب خواجه ایجاب کرده که بعضی ها تصحیح قیاسی کردن، خیال کردن که متن باید هم به جای الحیوان الانسان باشه. علاوه بر اون که در بسیاری از نسخه های عتیق تصحیح شده قابل اعتنا همونطور عرض کردیم الحیوان است و عبدالسلام فارسی هم که مترجم اشارات شیخ است، ایشون هم همینطور که ترجمه فرمود به این نحوه حوزا یتحرک الانسان یتحرک الحیوان، این تو که آنک جانور جنبش میکند، جانور که ترجمه الحیوان باشه، حیوان هست. حالا علاوه بر اون نسخه ها و علاوه بر ترجمه عبدالسلام فارسی، مرحوم آخوند در اسفار از این چاپ‌های قدیمی که رحلی هست، جلد چهارم صفحه 8، عبارت شیخ را که نقل می‌کند به همین صورت که در نقل فرمود حوزای تحرک الحیوان به شیء، که چطور عبارتشو نقل فرمود حیوان کیف کام. حالا چه این اسفار و چه اون ترجمه عبدالسلام فارسی و اون نسخه هایی که عرض کردیم قابل اعتنا هست، اینها همه به صورت الحیوان است، به عبارت الحیوان است. و از کار جناب خواجه که صورت بحث را به انسان کشانده، ایجاب نکند که عبارت را تغییر کنیم، بدهیم تحریف کنیم. این حرف در حوزای تحرک الحیوانو بشه و خود حوزا، حوزا کلمه حوزا و کلمات دیگری که دلالت بر زمان می کنند و اینها کلمات زمانی هستند با یه خصوصیاتی در هر یکی، این کلمات چون خیلی رایج است در قلم مترجمین و باید که به معانی اینها آگاهی داشت برای ایفای مقاصد در مقام تعلیم و تعلم، مثلا اینه که جناب شیخ در آخر مقاله دوم شفا بسیار از این کلمات رو عنوان کرد به عنوان یک فرهنگ نویسی. چند تا از این کلمه ها رو معنا کرد، تفسیر کرد، شرح نمود که یکی از اونها حوزاست. از کردم آخر مقاله دوم ثانیه صفحه 81 رحلی چاپ جلد اول. حالا نه اینکه تنها شیخ نقل فرمود، یعنی این کلمات زمانیه رو معنا فرمود، حتی در طبیعیات ارسطو هم که اونجا هم ترجمه عربی شده، اونجا هم همینطور در طبیعیات ارسطو همین کلمات زمانیه رو معنا کردن که از اون جمله حوزاست و در روایات ما بسیار حوزا آمده. مرحوم استادمون جناب علامه شعرانی رضوان الله تعالی علیه ایشون حوزا را معنا می فرمود به اینک، حوزای در اینک. در چند نسخه از این خطی های اشارات که داریم، اونها بعضی ها از مرحوم میر داماد به واسطه و بی واسطه نقل کردن که ایشون در جلسه درس حوزا را معنا می فرمود همی، به عنوان همی به فارسی، همی به عنوان تأکید در همی که یتحرک الانسان و به جسمی، یتحرک الحیوان و به شیء غیر جسمیته. ولیکن همی خیلی حدت فکر به کار آورد در بیان مقام عبارت که همی یتحرک الانسان، ولیکن از عبارات و کلمات و بیانات خود شیخ در شفا و همون طبیعت ارسطو اینها با ترجمه عبدالسلام فارسی اینها با اینک یا آنک، اینک بهتر مناسبتره. حالا این برای حوزا را که در بخواهیم به زبان مثلا کلمه دیگر عربی ای را تعبیر کنیم، مثل این که این لفظ رائج بین ما که میگیم هینرزن، این حوزا مثل هینرزن اینطور، و الان دیگه نباید بخوانید عبارت را بفرمایید که هوزا، که هوزا مفتدا خبر، آن این است که اینطوری، نه این کلمه است که باید همینطور هوزا خون، ولو اصلش هوزا هست اگر اون طبیعت ارسطو کلمات دیگر را نمی آورد، ما جرأت می کردیم که بگیم هوزا کلمه یونانیه، چون شبیه داره مثلا کلمه حب که ما میگیم سلمنا، کلمه حب را که میگیم سلمنا، میبینی بعضی از ارباب لغت در ماده وحبه و اینها حب را عنوان کردن، و حال اینکه این عربی نیست، این یونانیه که مترجمین پیشین زبانشون رو ترجمه میکردن، بعد دیدن اونها کلمه حب دارن سلمنا، و خیلی کلمه کوتاهیه، معناشون خیلی خوبه، دیگه این رو دست نزدن، همینطور حب آمده تو کتاب‌های عربی، تو زبان‌ها افتاده و ما هم میگیم حب. و از این کلمات که از حضرات یونانی آمده، گریک آمده در زبان عربی بسیاره، به خصوص در کتب طب که خیلی لغات بسیاری اونها دارن، که در کتب طب خودمون مثلا در قانون، در شرح کلی، شرح اسباب، شرح نفیسی، کلیات، اینجاها فراوان هست آمده. بله، بعد حالا حرف داریم، اوزاست که اینک و بعد رسوندیم که روایات هم خیلی جاها میخونیم که به همین معناست. حوزا یعنی اینک به فارسی میگیم. مثلا در باب 21 ابواب تیمم وسائل شیعه، اون چاپ بهادری صفحه 189 جلد اول، اونجا به سلسله اسنادش میاد تا به عبدالله ابن عاصم که قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل لا یجد الماء فیتیممو. بله، خب آب ندارد و آب نیافت و تیمم کرد و یقوم فی الصلات، ایستاد و در مسئله میپرسد این حال چیکار کنه. بله، حالا ما فعلا بر از این مندر نقل عبارته فیتیممو و یقوم فی الصلات، این که ایستاد به نماز. فجاء الغلام فقال حوض الماء، غلام آمده فقال حوض الماء، اینک آب، این آب، اینک آب، به این صورت. یا روایت دیگر از کتاب دیگر، از اون کتاب طب که مال ابی عتاب یا ابی عتاب ضبطش یادم نیست، همون کتاب طبی که با سچات رساله دیگر مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه چاپ کردن، اونجا در صفحه 97 آقای عبدالله ابن عباس ابن مفضل میگه که قال لدغتنی اقرب، بله، کجدومو رو گزیده. فکادت شوکتهو هین ضربتنی تبلغ بطنی من شدت ما ضربتنی و کان ابوالحسن العسکری علیه السلام جارنا، بله، امام عسکری همسایه ما بود. فسرتو الی فقال ان ابنی عبدالله لدغته، بله، که اقربو رو گزیده چه کنه. و حوزا یتخوف علی، حوزا اینک یتخوف علی، الانه در بالش یتخوف و بیم مرگشه که این مثلا اقرب رو اثر بگذاره زهرش. فقال اسقوه من دواء الجامع فانه دواء الرضا علیه السلام، قرص که این آب حوزا یتخوف علی، اینک اکنون در باره او بیم داریم. این که این کلمه حوزا برای این معنا. حالا اون صفحه شفا رو عرض کردیم و اون صفحه طبیعت ارسطو رو به عرض رسوندیم، اونجا صفحه رو یادداشت نکردیم. اینها عباراتشون رو داریم، حاضر نوشتیم، وقت شما گرفته میشه. حالا خلاصه حوزا یعنی اینک، اکنون، بله، مطابق مثلا بیان مقام اونطوری که مرحوم میر فرمود همین، بله. حالا حوزا میبینیم همین، اینک، اکنون، یتحرک الحیوانو به شیء غیر جسمیته، غیر جسمیته التی لغیره. خب حالا حیوان که حرکت میکنه، بله، حیوان که متحرکه، اگر چنانچه این حرکت بالاراده که دارد، حیوان است، این حرکت بالاراده که دارد اگر از ناحیه جسمیتش بوده باشه، پس باید هر کجا که جسم است این حرکت بالاراده باشد و حال این که چنین نیست. حوزا یتحرک الحیوانو به شیء غیر جسمیت هلتی لغیره، که برای غیر حیوانم هست. و به غیر مزاج جسم هلتی یمانه کثیرن حال حرکتهی فی جهت حرکته، و این حرکتش نه اینکه از ناحیه غیر جسمیتشه، باید از یه چیز دیگه باشه، از غیر مزاجش هم هست. ولی که ما میبینیم مزاجش و به غیر مزاج جسمی که الذی یمانعه کثیرن حال حرکته فی جهت حرکت مزاج را دانستیم که عناصر تلفیق شدن، ترکیب شدن، امتزاج حاصل شده، مزاج حاصل میشه و به پیدایش مزاج این جسمی که این ازداد مرکبه هستن با هم دیگر این مزاج مثل یه میخی اینها رو نگه میداره. گرچه حافظ همه نفسه که بعد بحثش میاد و نفس هم در تصویرش و در تخطیطش در تمام شؤون و احوالش و اطوارش بالاخره منتهی میشود به برهان عقلی 2 تا 4 تا، منتهی میشود به اینکه در تحت تدبیر ملکوت است و الا نفس چه حالیش میشود که اینجور صنعت داشته باشه و این نحوه نقاشی کنه که هزاران مانی باید در پیش او زانوی عجز به زمین بگذارن. چی جور میفهمه و چه کار میکنه اگر این همه صبر، این همه حقایق که هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد و سر تا سر کائنات کل یا منه و فیشن، همه با اسلوب تام، همه با تدبیر تام، همه با وحدت سون، ملکوت است که میگرداند. علم است، عقل است، اراده است، مشیت است، خداست که خدایی میکنند. خب حالا درسته که نگهدار همه و قیم و قیوم و مقیم همه ملکوت عالمه. حالا الان پله پله فعلا که یک گامی برداشتیم به سوی ورای طبیعت و داریم پشت به این شهر و به شهر دیگر مسافرتی میکنیم. حالا الان اولین گامی که برداشتیم این که اثبات یه حقیقتی که غیر از این بدن ماست، غیر از این جسم ماست، غیر از این مزاج ماست. حالا میاییم راجع به او چگونه موجودی عرض جوهره، گرچه از یه عرض تقدیم داشتیم میبینیم جوهره به خیشتن مدرک عالم و چون و بسیط است، اجسام در او ترکیب اجزا در او راه نداره که تا فاسد بشه. اونی که فاسد میشه مرکبه که در همدیگر آمیختن فاسد میشوند، اونی که بسیط است فاسد نمیشود. حالا اینها حرفا باز همه عنوان میشه، برهانی میشه و سوالاتی که الان برای شما در ذهنتون خلجان میکنه میاد، همه حرفا رو عنوان میفرمایند. به غیر از جسمشه که دیگران هم در این جسم با او شریکن، این حرکتش مثلا همین حوزای تحرک الحیوان و بشه، و باز به غیر مزاجشه که مزاجش میبینی او را کثیرن مانع است از جهت حرکتش، از جهت حرکتش. خب مزاج اینجایی هم از عالم طبیعت هم اینها تعلیف و ترکیب شدن، اجسام با هم دیگر به مزاج و حافظ مزاج با هم دیگه الفت یافتن و الا بینشون چه آشتی. فعلا دیگری اینها رو با هم دیگه نگه میداره، اون دیگری برداشته بشه بینی از گنده تو گیرد اون کسی که به پیش تو همین مردی بسی. ولی اینها همه پراکنده میشوند، متلاشی میشوند، مزمحل میشوند. این تو اون مزاج این متحرک را، این مرید را میبینی که از جهت حرکتش باز میداره، جهت حرکتش مانعشه، جهت حرکتش. یعنی میبینی که این شخص متحرک مرید میخواهد که به سوی بالا برود، به سوی بلندی برود، از دامنه کوهی میخواد به سوی قله‌اش برود. خب میبینی که باید این بدن را، این مزاج را، این جسم را، این را بکشه به قهر ببره. این نمیخواد بالا بره، طبیعتش این سوییه، اون نمیتونه به سوی بالا نمیخواد برود، این باید او رو بکشانه بدون سوی ببرد که مانع اوست و خسته میشه میمونه. پس اینی که مزاج اوست که یمانه اون این متحرک را، حیوان را، از جهت حرکتش که داره به سوی بالا میره مانعش میشه. و یه وقتی هم جواب میکنه میگه دیگه من نمیتونم بیام. و اون حالا راکب میبینی که دیگه وامیسته، وامیسته چون مرکبش ایستاده، جواب میکنه. حالا نه این اندازه که از جهت حرکتش مانه، بلکه فرمود بل فی نفس حرکتهی. حالا جهت نه به سوی بالا رفتن، این به سوی بالا میخواد برود و بدن میبینی به سوی پایین میگراید، نه در جهتش البوسفر، بلکه در نفس حرکت. البوسفر هم نباشه، زمین هموار باشه. در زمین هموار هم که داره راه میره، بله میبینی در خود نفس حرکت هم مانعش میشه. بله، چون این میخواد یه جا وایسه، جسم غلبه داره، اجزای مثلا ترابی بفرمایید، آبی، ترابی، ثقیلین، بر او غلبه داره و او میخواد یه جایی وایسه و همین در روی زمین هموار باید او رو بکشانه ببره. در خود نفس حرکت علاوه بر این که با جهتشون اولی بود گفتیم مخالف اوست، در خود حرکت هم مخالف اوست. همین زمین هموار هم نمیخواد که با او همراهی کنه. و باز میبینید که در بسیاری از امور، در اکثر امور، بفرمایید در مطلق امور انسانی، طبیعت در مطلق امور انسانی طبیعت همراه نیست و چه بسا اشخاصی، و بفرمایید اکثر اشخاص که طبیعت بر اونها حاکمه، طبیعت بر عقلشون حاکمه و تک تک اشخاصی پیدا بشوند که بتوانند به نور عقلشون بر طبیعت حاکم بشوند، که طبیعتشون را مسخر خودشون بدارن، هم طبیعت را داشته باشن، چون وسیلهشونه، کارشونه، نعمتشونه، مرکبشونه، باید به این طبیعت به جای برسن، با این مرکب به جای برسن، او را در یک حدی نگه میدارن، اما نه اون چنون که دیگه مثلا اون طبیعت قبلشون باشه، معبودشون باشه و تمام اغراضشون، همه احوالشون، آرایشون فقط برای او باشه. اون میشه بعد طبیعت حاکم بر او. ولا تجعل طبیعتک حاکمتن علا عقلک، بیان بعضی از مشایخ اهل عرفانه. خب حالا الانه داریم این حرف رو میزنیم که ابتدای بحث، پس اونی که اون متحرکی بالاراده، خواهنده حرکت که به سوی میخواد برود، یا خود حرکت، حالا سوی البوسفر نگیریم، بدون معنا که عرض کردیم، میخواد حرکت بنماید، میبینید که این جسم و این مزاج مانع او هستند، اینها اقتضایی دارن و او اقتضایی با هم دیگه در کشمکشن و او باید اینها را بکشاند و ببرد. پس اون حقیقت غیر از این جسمه، غیر از این مزاجه. این یک قسمت فرموده شیخ در این اشارت که تا حالا عبارت خواجه رو بخونیم به متن بعد برسیم. اشارتون حوزا یتحرک الحیوانو به شیء غیر جسمیتهی، غیر جسمیت حیوان، علتی اون جسمیتی که لغیرهی هم هست، لغیر حیوان هم هست، و به غیر مزاج جسمهی، جسم حیوان، مزاج جسم حیوان، الذی یمانعه، که این جسم، این مزاج جسم، یمانعه، حیوان را یمانعه کشیدن حال حرکتهی، این حال یعنی وقت حرکتهی، حال حرکتهی یعنی وقت حرکتهی. که بعد در شرح هم میاد و مرحوم آخوندم در اسفار همین طور فرمود که آل شارح المحقق، یعنی خواجه، المراد به حال الحرکت وقت الحرکت، که الان که میگیم وقت الحرکت، فخر رازی که ایشون حرکت را، حال را به معنای گرفته که بعض می‌رسانیم، به معنای سرعت و بوت گرفت که صفت حرکت گرفت. فخری رازی ایشون حال را به معنای سرعت و بوت گرفت که صفت حرکته. خواجه می فرماید حال یعنی وقت حرکت، نه صفت حرکت که سرعت و بوت باشه که روشن میشه. باز می رسون یمانه کثیرن حال حرکتهی فی جهت حرکتهی بل فی نفس حرکتهی. خیلی یورید و اثبات ان نفس الانسان، حالا اینجا ایشون فرمودن ان نفس یورید و اثبات ان نفس الانسان، این ایجاب نمی کنه که متن را تغییر بدیم، این صورت حرف را برگردونده به بحث در پیرامون نفس انسانی. متن اونطور است که حیوان است. ان نفس الانسان غیر الجسمیت و المزاج که تصدر انها از نفس انسان الافائیل المنصوبت الیها، یعنی الان نفس، افائیلی که منصوب به نفسه، مثلا الان در مقام مثل حرکت بالاراده، این فعل حرکت بالاراده میبینی که از نفس صادر میشه که تصدر انها از نفس، یعنی الافائیل المنصوبت الیها که حرکتی به اراده رو مثلا. من مأخذ آخر، من مأخذ آخر رو متعلق به اثبات بگیری، یعنی اثبات این معنا را من مأخذ آخر، من طریق آخر، که اون طریق قبلی اثبات مغایرت کردیم به اون نحوه، به اون دلیل تجربی بود اونطور که فرمودن هوای تلق و معلق و اینها اونطور، این غیر از اون طریق داره به طریق دیگر، به مأخذ دیگر اثبات مغایرت نفس با مزاج و بدن میکند که انسان این بدن نیست، این مزاج نیست، این ترکیب تضائی اینطوری مثلا ماشینی و چه و اینها نیست که دیگه غرض، حالا چه ماشینی چه غیر ماشینی ترکیبش اینها که وقتی از یک دیگر متلاشی شدن مزمحل شدن دیگه بعد گوهری نباشه به نام حقیقت باقی و برقرار، اون وقت مبدع و معاد و جزا و ثواب و تکلیف و این حرفا اینا دیگه همه برداشته میشه و اونها هم همین رو میخوان آسوده بشن، گاب خوشالف باشن، بعد دیگه این محدودیت نباشه. بعد تعبیر بعضی از بزرگان آقایان اساتید ما، ایشون هم از دیگر مشایخ نقل می‌فرمودن، می‌فرمود مشکل ترین ریاضت، مهمترین ریاضت، حالا چیز وضوحش اشکالی که نداره، جناب علامه طباطبایی رضوان الله تعالی می‌فرمود مشکل ترین ریاضت دینداریه. اون ریاضت هایی که مثلا میشنوید و میفرماین حرفشو میزنن، اونها یه وقت محدودی داره، یه عمد محدودی، وقت مشخص و معینی تن در میدهد به یه ریاضتی، مثلا چون اقتضای تکوینی نفس این است که آدم او را به سوی ملکوت عالم بدارد و از این نشأه اعراضش بدهد، چیزهایی می‌یابد، این اقتضای تکوینی نفسه. بعدها بحثشو به تفصیل در پیش داریم، الان معذورون بدارید همین اندازه، در کتاب میاد، کتاب که الان در دست داریم کتاب شریفیه، اینها حیف شده که از میان ما رخت بربست و تا به حال که ضرر نکردیم، این حقایق است، ما مبانی برهانیه و دهن علمای الهیه و حقیقتش رو میبینه که اینها در کنار سفره وحی و قرآن بهره گرفتن، حرف میزنن، قرآن اینها رو به حرف آورده، زبان داده. بله، حالا این شخص ممکنه که مدتی ریاضتی بکشد و تکوینا اقتضای نفس چون اونطوری که عرض کردیم چی که عایدش بشه. این حالا عمدش به سر آمد، ولیکن دینداری، ولیکن متعبد بودن، ولیکن کسانی که گفتن خدایا آمدیم، ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اونهایی که فهمیدن ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، بله للتی به طریقه اقوم، چون دیگه طریقه دیگر برنامه انسانساز دیگه غیر از این کتاب کتابی در تمام جهانیان نیست. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، حالا میخواد دیندار بوده باشه. مشکل ترین ریاضت دینداریه، چون در تمام حالات با کشیک نفسه بکشی، حرف یک کله نیست یا آقای ریاضتی بکشه، همیشه در تمام حالات، در تمام شؤون زندگی خود، در غیاب مردم، در حضور مردم، در خانه، در بیرون، در تمام احوال باید کشیک نفس بکشی، مراقب خود بوده باشی، مواظب خود بوده باشی و قلب خودت رو بپایی، زبانت رو بپایی، اعضا و جوارحت در اختیارت بوده باشه، حرف در باره مردم، حرف در باره خودت. و در تمام شؤون زندگی عرض کردیم، تأمل بفرمایید ببینید که اون کسی که میخواد مؤمن باشه و متعبد به شرع باشه و به راستی بگوید که خدایا من آمدم، چقدر دشوار است و چه ریاضت مشکلیه. نمیتواند که در هیچ حالی ولو یک آن، یعنی مسامحه پذیر نیست، به محض غفلت یا افراط است یا تفریط. و میخواهی امت وسط باشی و کذالک جعلناکم امتا وسطا، که راه عدل است، باید کشیک نفس بکشی، باید مواظب خود بوده باشی و این مسیر ارتقاء توست. بزرگان ما، اعظم ما، اونهایی که کتاب‌های اخلاقی علمی سنگین عمیق نوشتن، اون مشایخ و بزرگان ما فرمودن که در مسیر تکاملی و ارتقاء خودت به تنظیر، به تمثیل، به تنظیر داری از این سلم نردبان بالا میری. بدانی که به محض غفلت پا در رفته لغزیدن همان و افتادن همان. و دنبالش آوردن دیگر افتادهی برخواستن مشکله و راه را گرفتن و نردبان را گرفتن بالا رفتن کار آسان نیست. و این حرف به قدری بلنده که بله اینجا خیلی از شواهد مثلا حرف های اینها داریم، بعدها هم در کتاب پیش میاد به عرض میرسانیم که به راه افتاده و آمده و تسلیم، تصمیم گرفته، تسلیم شده، میبینید که یه خطیه بیباکی پرتش کرد، حالا تا دوباره بیاد به راه به این آسانی ها نیست، به این آسانی ها نیست که رنجش میدهد و توبه بکنم، غصه توبه کرده، توبه کنم، چه کار کنم، اینها درست، اما اون زخمشو زده، اون خطیه زخمشو زده و بد زخمی زده. حالا چون محفل علم است و افاضل است و آقایان هست، عیبی نداره که عرض کنیم هزار بار هم که توبه کرده اون یه حرفیه، اما این زخمشو زده یه حرف دیگره. بله، برای خیلی باید کشیک نفس بکشه، خیلی باید مواظب خود بوده باشه که مبادا پایش بلغزد و بیفتد. سنگین ترین ریاضت دینداریه و اونها هم میخوان که آزاد بوده باشن و میدونن که وقتی گفتن الف دیگه دنباله داره. و حالا که انسان یه ترکیب کجایی بوده باشه، پاشیده شده، دیگه چیز خبری نیست، یا بیان سوفسطایی بشون که اصلا هیچ واقعیتی، هیچ قضیه علمی واقعی نداریم، یا حالا سوفسطایی که نیستن، مبادی سوبر عالم همین ذرات اتمی کجایی است و اینها به اتفاق روی هم دیگر نشستن، تراکم کردن، به این صورت در آمدن و از هم دیگر گسیختم شدن، نشدن. همین است و لیس الله. اینه که این حکمای الهی ما اینها در باره میبینید همین که از بحث طبیعیات به در آمدن، مبحث نفس رو که از کردیم، برزخ بین طبیعی و الهیه، بسیاری از مسائلش اینسویی و بسیاری از مسائلش اونسوییه، برای که جناب عالی انسان هم اینسویی و اونسویی هستی و دارای مراتب گوناگون و قد خلقک و متبارا بحثاش در پیش داریم برد میرسانی میباشی اونطوری هستی و اینها برای اثبات این حقیقت به این گوهر نفس از آیات و از روایات اینها اون همه رسائل نوشتن که برد رسوندیم که ما غیر از روایاتی را که آیات و روایاتی را که بزرگان علمای ما جمع آوری فرمودن در کتب حکمت متعالیهشون و در کتب کلامیشون هم و همچنین رسائلی که جداگانه نوشتن، تا اون اندازه که جمع‌آوری کردیم، برخورد کردیم، یادداشت کردیم، غیر از آیات و روایات ادله نقلی، براهینی که در تجرد نفس امن از برزخی و عقلی و فوق مرحله عقلی اقامه فرمودن، تا الان حدود 74 یا 75 دلیل یافتیم، اینها را جمع‌آوری کردیم، در فکر تنظیم اینها هستیم، تحلیل و تقدیر اینها هستیم که مثلا در دست همگان قرار بگیریم. اینطوری اینها همه پافشاریشون برای این حقیقته. اینجا اگر این یکی درست نشه، بعد دیگه دنبالش حسابش روشنه. و اونها عرض کردم تا این وادی و کتل با شما همراه هم، اینجا شما فاصله میگیدن دیگه. من مأخذ آخر و هو الوجه الذی تثبت به صور و سایر الانواع و قواها. عبارت رو توجه داشته باشی، حالا نه اینکه تنها انسان این وجهی که الان پیش آمده، فرمود که صور سایر انواع و قواش هم ثابت میشه به این وجه. مثلا ما این آتش نگاه میکنیم، بله الان یه ترکیب، یه مزاجی نگاه میکنیم، میبینیم که این یه صورتی داره، یه مرکبی، یه صورتی داره، یه خاصیتی داره، یه اثری داره. خب پس این اثری که الان این داره، مثلا یه عقیق بفرمایید، فیروزه، از این معدنی های دیگر که مرکبن، این الان این اثر رو که داره از ناحیه، بله این جسمیتش نیست مثلا، این جسمیتی که دیگران دارن و هاکذا، که از این فعلا یه مبدعی در انسان داریم پیدا میکنیم که این مبدع منشأ و مأخذ صفات خاصی است و آثار خاصی است. همین نحوه حرف و دلیل رو هم در صور سایر عناصر هم، سایر انواع هم پیاده میفرماییم. فنقول قبل الخوض فیه ان صور المرکبات تقوم موادها. خب صور مرکبات تقوم موادها و تجعلها شیئا ما غیر المواد. مواد که مواده، بله مواد اولیشون، مثلا مواد اولیشون که عناصره، مثلا اینها حالا جمع شدن، صورت یافتن، مزاج یافتن. این صور مرکبات مقوم موادشون هستن که اینها را نگه می‌دارن، جمع می‌کنن و این صورت نگهدارمون، مزاجشونه، ترکیب و صورت باز همون کیفیتی که از به نام مزاج حاصل شده میباشد. مواد مثلا مواد ثانوی و مواد اولی در ضمن مواد ثانوی، این صور حافظ اینهاست. و تجعلوها، این صور اون مواد را شیئا ما غیر المواد، او را شیئا ما غیر المواد. مواد که اون عناصره، بعد میبینی حالا فیروزه شده، حالا عقیق شده، نبات شده، حیوان شده، انسان شده، او را چیزی قرار میدهد غیر از اون مواد. فهیه من حیثه تزالک مواد لفصول منبعه. حالا این صور به این اعتبار مبادی و مأخذ انتزاع فصول منبعه. این فصل حالا نو نو که پیش میاد این فصول تنبیع میکنن. این فصل این صورت خاصیتش اینه که یه فصل یه نو آور، اون فصل اون صورت خاصیتش اونه یک نو آور، اقسام معدنیات مرکبات. و من حیث و تستر و انها افعال مختلفه هیه قوان و تبایه. این جنبه حیثی من حیث و هیه تزالک که مقوم موادن و اینها را به صور گوناگون انواع مختلف می سازن مبادی فصول منبعه. از اون جهت که تستر و انها افعال مختلفه هیه قوان و تبایه، همون یه حقیقته منطقه به دو لحاظه امرش، صفتش، کارش به دو اسم متصفه. حالا بیانش، تفصیلش. فمن الافعال، فمن الافعال صادرت انها حفظ و مواد المجتمعت من الاستقصات. خب این من الاستقصات بیان مواد مجتمع است. این صور حفظ مواد مجتمع، حفظ اون استقصات میکنن، اینا نمیگذارن که از یک دیگر پاشیده بشون، دور بشون. چنانچه میبینیم یک میخی نگهدار اینهاست و این میخ را که از اونها بگیرید میبینید از یک دیگر متلاشی شدن، دور شدن. المجتمع، مواد المجتمع من الاستقصات. المتضادت به کیفیات ها، خب اینها رو دیگه میدونیم. حالا این استقصاد به کیفیاتشون متضادن، اون آتشه، اون آبه، اون زمینه، اینها همه کیفیاتشون متضاده. المتداعیت الال انفکاک، اینها رو خوندیم دیگه، میخوان از یک دیگر جدا بشون، هر یک برون به سوی مکان خود، به سوی کره خود، به سوی اصل خود. الال انفکاک لاختلاف میولها، همون میلی که پیش بحثشو کردیم، لاختلاف میولها الا امکنت حل مختلفه، به سوی مکان صفر مطلق، علو مطلق، ما بین ها متوسطات و به سوی کراتشون امکنه که کراتشون در آن امکنه قرار گرفتن. و صورت التی یقتصر و فعلوها علا، یا یقتصر و فعلوها علا هازلقد معدنیه، که این صورت معدنیه که این ترکیبات رو حفظ میکنه، چون معدنی مزاج داره، از ترکیب عناصر مزاج داره. این در رحم کوه، در رحم زمین، بعد این پرورده شده به آب، به خاک، به نور، نور آفتاب، کواکب، اینها همه در اینها نفوذ میکنه. به دل سنگ ها اگر مثلا میبینی دل کوه ها معدنی پیدا شد، نور در اون نفوذ میکنه، هوا در اون نفوذ میکنه، در قعر دریاها با اون چنان عمقی که دارن اون حیوانات هستن اینها، و یا مثلا اونجا هم دریایی ها چیزهایی درست می شوند. این هم همه همینطور، این نور اینها به اینها می رسد، همین نور آفتاب، ماه، ستارگان، اون نفوذ می کنه، اونها نور می گیرن، دل آبها، دل کوهها، سنگها، اینها ترکیب می شوند، مزاجی پیدا می شود که مزاج معدنی، و اونها را هر یکی را خاصیتیه که اگر چنانچه تا اون خاصیت رو دارن، ارزششون معدنی دارن، فاسد که شدن دیگه میشن مثل جماد عادی، ولی دیگه اون خاصیت دست میدن، اثری ندارن. المتداعیت الال انفکاک لاختلاف این برده. و من این یک دوش و من ها، حالا از معدن بالاتر بیاییم میرسیم به نبات، و میبینی خود معدنیات هم پله پله بالا میان، پله پله بالا میان، میرسم مثل اسفنج که آدم بل به زودی نمیتونه که پی ببره این جماد یا نباته، همچون برزخ بین جماد و نباته اینطوره، و پله پله بالا میان، روی حسابیه، روی یک روشیه. و باز در کتاب‌های دیگر راجع به این سیر، راجع به این مسیر تکاملی مرکبات، موجودات، اینها همه حرف‌های دیگری هم دارن. مثلا از جمادی مردم و نامی شدم و بالا بیاد که بار دیگر هم بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بال و پر، بلکه بار دیگر از ملک قربان شوم، نزدیکتر شوم، قربان نزدیکتر به عرش، اون چند در وحنا ید اون شوم که انسان را فوق مرتبه خلافت هست و انسان است. همونطوری در تجرید خوندید، جناب حاجی طوسی رضوان الله علیه در متن تجرید در بحث نبوت اونجا فرمود و هو افضل من الملائکه لوجود زید در انسان اونطور، و فرمایشات دیگری که دارم یه مقدار در این کتاب میخونیم بعد هم همینطور دیگه دنبالش انشاءالله تعالی. سلطان این مباحث، چون هر کتابی کتاب کلامی، مطالب کلامی فلسفه، خب در حدش بله، حالا مثل خود اشارات شیخ، مرحوم شیخیشون فلسفه و عرفان و عرفان استدلالی که در اواخر این کتاب داریم، بله اینها رو با هم آمیخ و کار خوبی کرد، کتابی تراوت و تازگی دیگری پیدا کرد. بعضی از کتاب ها اصلا معدن برای اون قسمت انسویی انسان هستن، مثل تمهید القواعد، بعد از آن شرح فصوص قیصری، کتاب های درسی، بعد از آن مصباح الانس، بعد از آن فتوحات مکیه، اونها همه حرف های انسویی انسان هستن، همه مقامات عروجی انسان هستن، در درجات ارتقا اون طرح اون جهت را بیان می فرمایند، جنبه یعنی ربهش را، ملکوتش را. خب حالا از این که در آمدیم و منحال افعال نباتیه، بله فرمودی وقت گذشته، بله یه آقا هم محکم کتاب به هم دیگه داده بسته که بله به هم اطلاع هم داده، اخبارم فرمود که وقت تموم شد، زنگ بود که زده خلاصه. بله.